عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 117.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيت الله في الأرضين. در ادامه بحث جلسه قبل که با توجه به اربعین موسوی اشاره‌ای به آیات و روایات داشتیم و یک اشاره گونه‌ای هم به علم اعداد در رابطه با اربعین و اینکه انسان 40 روز مداومت در یک کار داشته باشه به منظور اینکه در ایجاد صفات پسندیده براش ملکه بشه و در زدودن صفات رذیله تسلط پیدا کنه. چون این یه واقعیتی است، با کمال تأسف باید اعتراف کنیم که بسیاری از ماها تو مرحله زدودن صفات رذیله تصمیم میگیریم، اراده میکنیم، جدیت داریم، ولی توی بزنگاه‌های مختلف زندگی یه دفعه شکست میخوریم. یعنی اینکه بتوانیم این صفت رذیله رو به کلی از خودمون دور کنیم، دیگه به ما بر نگرده، این یه کمی دشواری داره. شاید اربعین یک فایدهش همینه که انسان این تسلط رو در خودش ایجاد کنه که بتونه این بدیها رو از خودش جوری دور کنه که مجددن اگر خواست این بدی به سراغ انسان بیاد، انسان قدرت دفعش رو داشته باشه. حالا این مثال من بارها عرض کردم، اینا کودکانه است، اینا محدود به عالم ماده است، ولی برای تقریب ذهن بحثی نیست. مثلا فرض کنید بدن من یه وقت جوری ضعیفه تا یه کمی سرمای پاییز پیش میاد و تغییر هوا پیش میاد، فوری سرما میخورم. حالا پزشکی میرم، داروی میگیرم، آنتیبیوتیکی میخورم، ولی جوری بدن من در مقابل این سرما مقاوم نشده تا آخر زمستان کوچکترین عاملی پیش میاد دوباره سرماخوردگی به من عارض میشه، بستری میشم. این نشون میده که بدن من در مقابل این مشکل مثلا سرماخوردگی و ویروس ها و نمیدونم میکروب هاش قدرت دفاعی قوی پیدا نکرده. گناهان، آلودگی ها، صفات رذیله، خصوصیات بد اخلاقی، اینا مثل همون میکروب ها و ویروس هایی است که به جان ما، به روح ما هجوم میاره. ما یه وقت در اثر دارو و درمان روحی و معالجات اخلاقی سعی میکنیم اینا رو از خودمون دور کنیم، اما مثل همون آدم مریضی که بدنش کاملا مقاوم نشده، خیلی زود باز تحت تأثیر اینها قرار میگیره، توی بزنگاه‌های خاصی که قرار میگیریم، به خصوص که شیطانم فرصت طلبه و عناوین مختلف میخواد شیطان همین جوری در ما رخنه کنه، یه چیزای کاه رو کوه کنه، یه چیزای کوچیکی رو بزرگ کنه، ما رو سرگرم مسائل عجیب ضد اخلاقی بکنه، از توفیقات باز بداره، دنیای روان ما رو کدر کنه. یکی از فواید اربعین اینه، طبق بحثایی که بزرگان کردن، حالا اگه برسم بعضیاشم یادداشت کردم خدمتتون عرض کنم، که در زدودن صفات رذیله تسلط پیدا کنیم، چون این 40 روز مداومت خیلی نقش داره. دوم، در ایجاد صفات پسندیده. مثلا در رابطه با همین جسم ما، ورزش یا نرمش، خب چقدر اونهایی که متخصص سلامتی جسمن تأکید دارن، تقریبا برای همم روشنه، جای تردیدی فکر نمی کنم احدی داشته باشه که یه مقدار ورزش، یه مقدار نرمش، حالا با اون تخصصهایی که اهل فن برای سنین مختلف تجویز میکنن، این برای سلامتی جسم چقدر خوبه. ممکنه بنده امروز 2 روز، 3 روز، 4 روز این کارو بکنم، بعد خسته بشم رها کنم. این اربعین، این 41 فایدهش اینه، مداومت کنیم، بذاریم برامون ملکه بشه. همون تعبیری که جلسه قبل از نظر عرفانی عرض کردم، حال مقام بشه. و این در دنیای درون ما قدرت پیدا کنه. بزرگانی که تو این وادی کار کردن و زحمت کشیدن، من اجازه بدید راحل هایی که اونا گفتن بگم، از خودم هم نمیگم. خب مرحوم استلی آقای قاضی که جزء متأخرین در این وادیه و شاگردای زیادی رو ایشون تربیت کرده، استادای به نامی دیده، آدم عجیبی بوده. حتی در حالات ایشون من میخوندم، شاید شما هم خونده باشید، شنیده باشید، که ایشون در نجف اشرف وقتی که توی کوچه عبور میکردن، برخی از شاگردای مرحوم ملا حسین قلی همدانی از پای درس اخلاق مرحوم ملا حسین قلی آمده بودن بیرون. ایشون تو کوچه دید بعضی از اینها تلو تلو میخورن را میرن. دفعه اولی که برخورد کرده بود، از بعضی ها پرسید اینا کیان، چرا اینجوری را میرن؟ گفت اینا الان سر درس ملا حسین قلی پا شدن، به قدری در عالم دیگه قرار دارن که اصلا تسلط بدنیشون از دست رفته، یه حالت خاصی بینا دست میده. اینا زحمت کشیده بودن، استادا رو دیده بودن، خودشون مبارزه با هوای نفس کردن. من امروز رو اجازه بدید از مرحوم استلی آقای قاضی راحلی که نشون دادن، دستوراتی رو که دادن اشاره میکنم فقط برات. حدیث معروفی است به عنوان حدیث عنوان بصری، حتما شنیدید که حدیث مشهوریه، خیلی هم مفصله، که این عنوان بصری میاد خدمت امام صادق علیه السلام، اصرار میکنه در سن 80-90 سالگی، اصرار میکنه که آقا جون منو به حریم خودتون راه بدید، من خیلی جاها رفتم، خیلی کلاس ها رو دیدم، خیلی استادا رو دیدم، خیلی مثلا حالا به تعبیر ما درس ها رو خوندیم، اما گم شدم اونو پیدا نکردیم و حس کردیم باید بیایم سراغ شما. حضرت اول راه نمیدن، میفرمان که نه برید. خود این یه درسه. چرا وقتی که عنوان بصری میاد خدمت امام صادق، امام که امساک فیض نداره، امام که مظهر رحمت خداست، میخواد دست همه رو بگیره. دو تا برداشت رو بزرگان کردن، چون مرحوم استلی قاضی با توجه به این حدیث این بحث رو میگن، من این مقدمه رو عرض میکنم، ولی خود حدیث عنوان بصری رو من تا حالا بحث براتون نکردم. اگر خدا بخواد حالا ببینیم وقت بشه، شرایط بشه، به اصل این حدیث هم بپردازیم. حالا فرمایشات ایشون رو خدمتتون عرض میکنم. دو نکته مطرح میکنن که یه نکتهش تقریبا متفقون علیه، اون اینه که ببینن از سر شکم سیریه یا آتشه. چون بحث شکم سیری، یه تعبیری ما داریم، سنگ مفت گنجشک مفت، اینا آدمو به جایی نمیرسونه، بی تعارف. آب کم جوی تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبد از بالا ببست. انسان با تشنه باشه، تشنه رو دیدید چجور لح میزنه، چجور میدوه. عنوان بصری هی می اومد خدمت حضرت، حضرت می فرمود برو برو. انقدر آخری رفت کنار قبر پیغمبر، به پیغمبر متوسل شد، یا رسول الله شما به فرزندتون الهام کنید، یا مثلا بهشون یه جوری برسونید که منو قبول کنه، منو بالاخره حضرت پذیرفتن. حالا خود این نکته ایست، هم یه نکته اول فعلا در این حد باشه. بعد از این که میان، حضرت راه حل کلی اولیه رو که میفرمان، مرحوم استلی آقای قاضی میفرمایند که با توجه به حدیث عنوان بصری، اون چه که لازمه رشد و تعالی شما هاست، اینو من از زبان امام صادق، ایشون به شاگرداشون میفرمودن، از زبان امام صادق علیه السلام به شما ها میگم، تو را به نه چیز وصیت میکنم که آنها توصیه من. این تقریبا ترجمه عبارت امام صادق علیه السلام در حدیث عنوان بصری به عنوانه، توصیه من به همه آرزومندان سیر و سلوک الالله است. هر کی میخواد سلوک الالله داشته باشه، تعالی در مسیر حق پیدا بکنه، اولین قدم این نه چیزه. خب حالا دستوری از امام صادق علیه السلام برای من و شما
مهمتر دیگه میخواییم در خونه این اون بریم، خب همینو بگیریم حالا عمل کنیم. چیه؟ فرمودن سه مورد در خصوص ریاضت و تربیت نفس، سه مورد در مورد حلم و بردباری و صبر، سه موردم در خصوص علم و دانش. اول چرا این سه تا پایه رو قرار دادم و برای هر یک از این پایه ها سه تا پایه در نظر گرفتن؟ سه تا راجع به ریاضت و تربیت نفس، سه تا راجع به حلم و بردباری و صبر، سه تا راجع به علم و دانش. تا انسان اهل ریاضت نباشه، که حالا توضیحشو با هم بحث میکنیم، یعنی چی؟ یعنی یه مقدار حاضر نباشه به خودش سختی بده، رنج رو تحمل کنه، مشکلات رو بپذیره، خیلی تیتیش مامانی و بارها گفتم مسلمان های زرورقی، خوابمون به جا، استراحتمون به جا، نمیدونم غذایمون به جا، دسر غذامون به جا، مسافرت های ایام خاصمون به جا، همه چی به جا، و بعدش هم که بالاخره پا میشیم یه نمازی هم میخونیم و یه رو. نه، آدم باید یه مقداری قدرت تحمل ریاضت داشته باشه، و ریاضت هم تو محدودهی که شرع معین کرده، که حالا از زبان خود اینا عرض میکنم خدمتتون. این یکی که حالا این ریاضت رو سه مرحله ایشون گفتن عرض میکنم در چیه. دوم، حلم و بردباری و صبر. مسیر مسیریست که تحمل میخواد، صبر میخواد، استادگی میخواد، از جهات مختلف که بعد باز میکنیم اینا رو. یک، کم صبری نسبت به نتیجه. دو شب نماز شب خونده، شب سوم میگه هیچ خوابی ندیدم، هیچ مکاشفه ای رخ نداد، هیچ تغییری در چه خبره؟ مسیر باید باز خاجی خود بنده پروری دانه، شما کارتو بکن. یا نه، نسبت به نتیجه نه، نسبت به مشکلات زمانه. اینو بدانید، اگر تو مسیر حق قرار گرفتی دشمن زیاد میشه. این متن روایت. چرا؟ تحلیلش هم هست. چون دزد سراغ خونه خالی نمیره، سراغ خونه پر میاد. شیطان دزد ایمانه، شیطان دزد فضیلته، شیطان دزد ارزش‌های اخلاقیه. تا شما میخواید تو این مسیر وارد بشید، شیطان هم هجوم میاره، حالا براتون گرفتاری ها پشت سر گرفتاری درست میکنه. بی صبری و کم طاقتی و نازک نارنجی بودن و یه خواب غلبه پیدا کردن. لذا سپایه بعد از ریاضت رو، که خود ریاضت مقدمه ایجاد صبر و حلمه، باید صبر و حلم باشه در انسان، کالا به صورت فشرده عرض میکنم. بعد سومی هم علم و دانش. مگه بی درک میشه؟ مگه بی معرفت میشه؟ مگه بی شناخت میشه؟ مگه بی آگاهی میشه؟ اما اول، یعنی اون سه موردی که در خصوص ریاضت و تربیت نفسه، مبادا چیزی را بخوری که بدون اشتها نداری. از شکم شروع کردن حضرت، صحبت فضائل اخلاقیه، صحبت تکامل معنویه، ولی حضرت اول فرمودن ریاضت، بعد اولین پله ریاضت را هم فرمودن مبادا چیزی را بخوری که بدان اشتها نداری. یعنی چی؟ یعنی اولا خب حالا گرسنه‌تونه، میل به یه غذایی پیدا کردی، طبیعیه که باید یه مقداری غذا میل کنی، که تر اونم دستورشو فرمودن چیه، ولی حالا گرسنه‌تونم نیست، ولی بر مبنای هوس الان یه بستنی تعارف میکنن، الان یه آجیلالات تعارف میکنن، الان یه مخلفاتی تعارف میکنن. خود این که انسان قدرت اراده غلبه بر این تمایلات نداره، این اولین قدم شکسته، چون نخستین گام پیروزی در سلوک الالله اراده و تداوم اراده است. این عنایت بکنید، توی مناجات امام سجاد علیه السلام، توی مناجات 15 خوندید و عزم و ارادتن الیک، این که اراده و عزم من به سوی تو بمونه و من بتونه همینطور این اراده باقی بمونه. خب من مثلا امروز الان تو ریاضت اراده کنم از امروز تا 40 روز، اگر به اندازه کافی صبحونم خوردم که بدنم احتیاج داره، حالا هر چی بینش به من تعارف میکنن ولو گرایش شهوت غذا بهش زیاد دارم، یه جوری از زیرش درم، بگم میل ندارم، نه دروغ نگم ها، یعنی یه جوری که حالا نه اینکه اگه میل دارم نگم میل ندارم، یعنی یه جوری راهی درست کنم که حالا اجازه بدید الان من دهنمو تازه شستم، من نمیخوام دیگه مجدد نمیتونم مسواک کنم، راهی پیدا کنیم مثلا. به هر حال این یک فایدهش اینه که تمرین اراده میکنیم، چیزی که اراده کردیم وای میسیم، تمرین اراده است. و این اراده در اون عزم الالله چقدر عوامل پیش میاد که عزم ما را از الله بگیره، عزم به غیر الله درست کنه. وقتی 40 روز تمرین بکنم از یک مسئله، این میتونه در عزم الالله هم برای من یک نوع تقویت اراده ایجاد کنه. پس یک، مبادا چیزی را بخوری که بدان اشتها نداری. دو، تا گرسنه نشدی چیزی نخور. چرا؟ خب گرسنه بشیم نشون میده که بدن ما احتیاج داره. احتیاج رو نگفتن کنار بذارید، نه خیال گرسنه شدید نوش جانتون به اندازه ای که بدنتون احتیاج داره اینو مصرف بکنید، اما تا گرسنه نشدی نخور. حالا گرسنه نیستی برای چی داری میخوری؟ این نوعی لذت بردنه. این لذت بردن چیه؟ یعنی شهوت را آزاد گذاشتن. خب از شهوت غذا خوردن که ممکنه الان حالا با یه نگرش عمیق ممکنه همین حرام بشه، من بحث فقهی نمی کنم، ولی حالا من از نظر فقهی با یه نگرشی که به حرمت نمیرسه میگم الان گرسنه نیستم، میلم پیدا کردم این غذا رو بخورم، دست دراز میکنم میخورم، در این فرض میگم. خب من گرسنه باشم نیاز بدنه، نیاز بدنه باید برطرف کرد، ولی وقتی گرسنه نیستم خوردنم برای چیه؟ خوش آمدن. مگه هرچی خوشم بیاد باید انجام بدم؟ اصلا ما باید ریاضت همینه که هرچی خوشم میاد، ولی اگر اون خوش آمدن در راستای کمال من نیست باش در بیفتم، چیزی باید خوشم بیاد که اون در راستای کمال باشه. مثلا یه وقت میگه از نماز شب خوشم میاد، این نماز دو جوره، خوشم میاد چون نماز شب میخونم، بعد میبینم از این جهت خوشم اومده که پیش خودم یه کمی عجب داره میگیره، الحمدلله منم که دارم نماز شب میخونم، منم اینجا من دیدم روایتشو که به این جرأت میگم، اگر خداوند رهایش نکرده باشه دوستش داشته باشه بعضی شبا کاری میکنه که خواب بمونه نماز شب نخونه تا غرور در او ایجاد نشه. خوشم میاد، این خوشم اومدن بر مبنای منیت، این بده، اما خوشم میاد، میتونه این خوشم اومدن با اون علم و دانش به اینجا برسه، واقعا چون خدا دوست داره این نماز شب بخونه خوشش میاد، این خوبه. مثل اینه که الان خدا خوشش میاد شما دستی بنده خدا رو بگیرید، شما هم دست بنده خدا رو گرفتید، واقعا اگر کسی بفهمه ناراحت میشید. پس خوش آمدنتون برای این نیست که مردم بفهمن، چون همه بفهمن آقا منم که دارم دست دیگری رو میگیرم خوشم میاد، این خوش آمدن در راستای خوش آمدن خدا نیست. اینو از قضا شروع کنید، ببینید تمرین عملی از پله اول خوش آمدن قضا، شهوت شکم، تا گرسنه نشدی نخور، جلوشو بگیر. قضا با نام خدا و حلال و کم بخور، عبارات مال مرحوم اصلی قاضیه ولی متن از حدیث عنوان بصریه که ایشون با این عبارت داره برای شاگرداشون. حالا اولا چیزی رو که اشتها نداری که نخور، گرسنم نشدی که نخور، حالا گرسنه شدی میخوای چیزی بخوری، نام خدا رو فراموش نکن. بزرگان مقید بودن نه اول قضا بسم الله الرحمن الرحیم بگن، با هر لقمه یک بسم الله بگن. یعنی این نشون میده، یه تعبیری رو جلسه قبل من لابلای اون حرفام جاش بود بگم نگفتم، ولی حالا میگم، رمز عددی شد فقط اشاره میکنم، کاری ندارم، عرض کردم من اینا رو بلد نیستم، ما اهل فن میگن، من فقط یه اشاره کردم. بحث 40 و 50 و اون 10 تا کم شدن ها و تو 4 تا مرحله کم شدن و بحث 19 و 13 میگن شما وقتی بسم الله الرحمن الرحیم میگید موقع ذبح گوسفند میته نمیشه، میشه حلال. رمز عددی که اونها پیام میکنن اضافه میشه عددی به 19 که این تو مرز 40 میاره که یه حسابی داره. ولی اونی که میخوام فقط در این حد بگم چیه؟ میگن همینقدر که شما این حیوان را به 19 اضافه که ادامه اون 19 اومد میشه حلال. همینطور اگر شما به عنوان وقت گفتیم 19 کلمم 19 حرفم در اسماء خمسه طیبه است، شما مگر بخواید تو این عالم من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه میته معنوی نباشید، باید پشت سر 19 باشید. این تکمیل بحث جلسه قبل در ارتباط با این بحث. لذا وقتی میگید بسم الله الرحمن الرحیم غذا میخورید، مثل اینه که بسم الله گفتید حیوان ذبح کردید، یعنی این اتصال پیدا میکنه. ببینید میوه‌ای که به شاخه متصله، دقت بفرمایید، میوه‌ای که به شاخه متصله، کاله هنوز نپخته، قطع کردید از درخت چی میشه؟ نارس باقی میمونه، باید متصل به درخت باشه. ما باید متصل به اولیای الهی باشیم. این اتصال با بسم الله شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرفه، تجلی 19 که مقام واحدیت حضرت حقه که واحد میشه 19 در 19 حرف خمسه طیبه است که جلسه قبل اشاره کردیم. لذا حتی هر لقمه ای که میخوریم یادمون باشه، برای اینه که توان داشته باشیم در راستای خدا انجام وظیفه بکنیم. این میشه سلوک. حالا یه ذکری به من بگید، من تسبیحم 10 تا 100 دانه رو هم میکنم میشه 1000 دانه اینجا میگیرم، اینا لازم نیست. شما همین توجه رو، نمیگم ذکر لسانی نداریم، اون جای خودش، بحثای خودش هم جای خودش درست، ولی همین قدم هایی که حالا مثل استلی قاضی که راه رو طی کرده و اساتیدی دیده، شاگردایی دیده، اینا وقتی میگن آقا ببینید امام صادق علیه السلام داره به شما چی میگه، یه چله تمرین کن، هر لقمه ای میخوری بسم الله بگو. اگر یه لقمه از این لقمه هایی که خوردی یادت رفت، امروز رو تمام کن. اگه 30 روزم بود تمام شد، از امروز دوباره اول شروع کن، تمرین کنی. حلال که دیگه الحمدلله در و دیوار میباره، هیچ مشکلی نداریم. آقازاده مرحوم عاشق حسن علی نخودکی، مرحوم آقای مقدادی که خدا هر دوتاشون رو رحمت کنه، خودش به من گفت، چند سال قبل فوت کرد، مؤلف کتاب نشان از بی‌نشانه ها، خودش به من گفت فلانی ذکری بود، اون ذکرم به من گفت، گفت این ذکر را پدرم در زمان حیاتش به من اجازه داد، یک بار میخوندم نتیجه میداد، الان 50 بار میخونم نتیجه نمیده، چون لقمه حلال گیر ما نمیاد، چون لقمه حلال گیر ما نمیاد، اثر وضعی داره. حالا اونم انشاءالله نظر فقهی راهی دارن، رد مظالم بدید، نمیدونم چه بکنید، اون نظر فقهی راه داره که حالا نه اینکه حرام بکنیم بعد رد مظالم بدیم، گرون فروشی میکنم، نعوذ بالله ربا میگیرم، اذیت میکنم، چه میکنم، بعدم رد مظالم میدین. گویا آقای شراب میخورد، بعد موقع نماز میومد دهنش میگرفت، میگفت استغفر الله، یه صلوات هم میفرستاد، پاک شد، حالا بریم وضو بگیریم. این بازیا که هممون میدونیم مسخره است. نه، تمام تلاشمون رو باید بکنیم، ولی بعد از تلاش، خدایا من به وظیفه شرعیم عمل کردم، بیش از اینم در توان من نبود، اگر یک شبهه‌ای در این لقمه‌م هست، اگر یه جاهایی این رد مظالم رو میدم، این آقا عادت کنید هر روز رد مظالم بدید، هر روزه. و برای حالا اون بستگی به توان مالی خودتون، و هر روزه برای هر وعده غذاتون رد مظالم بذارید، اگه پدر مادراتون از دنیا رفتن برای اونام رد مظالم بدید. اینا اثرات وضعی عجیبی داره. حالا برگردیم به حرفمون، غذا با نام خدا حلال و کم. من اینجا یه بار گفتم، جرأت نکردم دیگه تکرار کنم، چون خودم اهلش نیستم، خجالت میکشم، ولی خب گفت از خوبان نیستم، خوبانو دوست دارم، گفتنش عیب نداره. مرحوم علامه طباطبایی در عمرشون دورنگ غذا نخوردن، در عمرشون، و سر هر سفره‌ای که نشستن نزدیکترین غذایی که به دسترسشون بود با هم خودشون سیر کردن. مثلا نزدیکترین غذا سر سفره سوپ بود، با سوپ خودشون سیر کردن، چیز دیگه نخوردن. آقا بی خودی که آدم به جایی نمیرسه که. بالاخره اگر ریاضت گفتن، بذارید از این کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه باب 80 فی الجهاد و ریاضه، در مورد ریاضت. حالا بعضیا در سند مصباح الشریعه خدشه میکنن، مضمونش در روایات دیگه نهفته شده و بسیاری از بزرگان همه مضامین کتاب مصباح الشریعه رو از تو روایات دیگه در آوردن، موجوده. قال الصادق علیه السلام: طوبی لعبد جاهد لله نفسه و هواه. خوشا به حال اون بنده ای که جاهد لله، جهاد و کوشش و جدیت کرده به خاطر خدا، نفسه و هواه، یعنی جهاد با هوای نفسش، این نفس و هواش رو برای خدا. الان میخوره، خدا گفته گرسنه‌ای بخور، خدا فرموده حلاله بخور، خدا چشم، همون خوش آمدنی که عرض کردم. طوبی لعبد، عبدی که اینجوری بشه، این تمرین میخواد، همینجوری که نمیشه. لذا عرض کردم از خوردن امام صادق علیه السلام برای ما شروع کرده، فرموده از اینجا آغاز کنید. و من هزم هینه هزن هواهو زفر به رضا الله. کسی که توانست این مجاهدت رو بکنه که عبدی بشه که مجاهدت برای خدا داره با نفسش و هوای خودشو میشکنه، و این هوای نفس که آقا این هوای نفس به خدا داره بیچارمو میکنه، فلانی به من اینجوری نگاه کرد، قصدش این بود، آقا یا نیت شما اینی که فهمیدی درسته یا غلط. اگر اینی که شما فهمیدی درسته، خب دعا کن خدا فلانی رو هدایت کن، دعا کن خدایا مگه مالک اشتر نرفت توی مسجد نماز بخونه برای کسی که شکلک در می آورد و سنگ می زد بهش، می من اومدم مسجد دعا کنم. حالا ما نسبت به دوستانمون، همجلسه‌یامون، رفقامون، بستگانمون، اطرافیان اینجوری منو نگاه کرد، اینجوری گفت، خب بابا فرض شما درست فهمیدی، خب اشتباه کرده، خب دستی بندی. حالا من انشاءالله فرداشم میخوام از دیده، چون شب ولادت امام هادی دیگه، از امام هادی علیه السلام بحثی در رابطه با این که کسی که میکوشه یک انسان رو هدایت کنه، نجات بده، یعنی چی؟ خب این از خودمون شروع کنی. آقا این هم کلاسی من مشکل داره، این هم جلسه ای من مشکل داره، این دوست فلان، 30 سال با هم توی یک دانشگاهیم، کارد و پنیریم، یا حق با اوه یا حق با من، یا حق با هیچ کدومون، احوت جمعه یا حق با هیچ کدومون. من فرضی که حق با شماست، او مقصره، چرا گذشت نمی کنی؟ چرا ارشادش نمی کنی؟ چرا دعا نمی کنی؟ من همکاری داشتم توی هجر اسماعیل، آقا شوخی ایام حج تمتع، بارها اینو گفتم، تو هجر اسماعیل ایام حج تمتع زیر نابدون طلا، این پرده کعبه رو گرفته بود، زار میزد و اشک میریخت. من چون بغل دستش واسطه بودم میشنیدم، داشت یه دانشجوی بدش رو دعا میکرد که خدایا هدایت کن. بعد ازش پرسیدم، گفت حال دعا این اومد جلوی چشمم، دلم براش سوخت، از خدا خواستم هدایتش کن تو راه بیاد. یه فرصتی پیدا کردم، هجر اسماعیل، یا حال دعا برای خودم دعا میکنم. اینا خودخواهیه، اینا آدم به جایی نمیرسه. اگر بناس به جایی برسیم، باید این راهی رو که به ما نشون دادن طی بکنیم. ریاضت فقط این نیست آقا بنده حالا مثلا شبا پاشم برم توی کوهی و یه غاری و یه گوشه و ای فلان، نه، ریاضت همین که آقا شهوت غذا رو در خودم بکشم، همین پله اول. مثلا زفره به رضا الله، کسی که این کار رو میکنه با هوای نفسش در میفته، این زفر پیروزی پیدا کرده که به رضای خدا رسیده، خدا ازش راضی شده. یه تعبیری از یه عارفی دیدم خیلی قشنگ بود، خیلی قشنگ بود. میگه امام رضا علیه السلام مظهر رضای الهی است. کسی به امام رضا برسه به امام زمان میرسه. گرفتید؟ ما شیعه زیدیه داریم، شیعه اسماعیلیه داریم، شیعه کیسانیه داریم، شیعه واقفیه داریم، ولی شیعه ای که امام رضا رو قبول کنه دیگه تا آخرش هم میره. کسی به رضای خدا برسه با آخرین مرحله کمال لقای الله میرسه. کسی قبل از رضا امکانی که بین را قطع بشه است. اما چه کسی به مقام رضای الهی میرسه؟ کسی که این قدرت رو داشته باشه آقا با هوای نفس خودش در بیفته. و من جاوز عقله نفسه الاماره بالسوء بالجهد والاستكانه والخضوع على بساط خدمت الله تعالی فقد فاز فوزا عظیما. چه کسی به فوز عظیم رسیده؟ اون حدیث عنوان بصری امام صادقه، اینم مصباح الشریعه منسوبه به امام صادقه. چه کسی فقد همانا محققا پس نتیجهش فاز فوزن عظیما، عجب رستگاری، فاز بعدن فوزن بعدن عظیما، خیلی مهمه. کی؟ من جاوز عقله نفسه. آقا عقل بر هوای نفس غلبه کن. الان نفس میگه این، هوای نفس منظور، عقل میگه نه، خدا میگه نه، بذاری اینی که خدا خواسته، عقل او رو به خدا رسونده، رضای خدا رو، رضا الله، رضای خدا در اینه، اونا غلبه بده. نفسه الامارت به سو، این نفس اماره به سو رو به وسیله عقل بشکنه. من آخه من، همین که من میگه این نفس اماره است، با عقل بیاد بزنه تو سرش. من مطرح میکنی، من کیه؟ تا یک سر مو ایز تو هستی، باقیست آیین دکان خودپرستی، بشکن خودتو، من کیه؟ حالا یه وقت به شکل ریاضت غلط، بعضی از این سلوک های درویشی غلط، مثلا طرف میرفته پیش راهنما، راهنما میگفت فردا یک کشکول و تبرزین برمیداری تو این کوچه راه میری میخونی به تو این خیابون گدایی میکنی. آقا کوچه حسینی حاجیان همه من میشناسن. میگه باید خودتو بشکنی. نه این مجاز نیست، ما حقارت هم در اسلام نداریم، ذلت نداریم، گدایی نداریم، تکدی نداریم، ولی شکستن به شکل آقا منو تحویل نگرفت، اینو باید بشکنی. چجوری باید بشکنی؟ همونی که تو رو تحویل نگرفته در مقابلش خضوع داشته باش، خشوع داشته باش، بگو راست میگی. اومدن به طرف گفتن فلانی گفت که من در عرفان پیلم، او پشه بیش نیست، گفت سلام منو بو برسونید، او پیله خوشا به حالش، من که والله پشم نیستم، تو خیلی بدی ها. گفت تازه این مقدارشو تو میدونی، بدی من خیلی بیشتر از اینه. یکی را زشت خویی داد دشنام، تحمل کرد و گفت ای نیک فرجام. بتر زانم که خواهی گفتن آنی، ولی کن عیب من چون من ندانی. وقت دعای کمیل میخونه شبای جمعه، کم من قبیح سترته، خدایا چقدر کارای بد من داشتم، تو پوشوندی، روش پرده انداختی، اگه بخوای این پرده رو برداری مردم بفهمن من چیم، دیگه کسی به من سلام میکنه؟ کسی منو تحویل میگیره؟ لذا بیام آقا این روح رو مرد خلائق را بندگان خدا بدانیم، به ویژه ما نسبت به شیعیان امیرالمؤمنین. اینا شیعیان امیرالمؤمنینن، اینا پیروان ولایت امام عصرن، احترام کنیم، دعاشون کنیم، مشکلاتشون رو حل کنیم. اگر توی همونطوری که اگر یه شیعه امیرالمؤمنین فقر مالی داشت، شما توان مالی داشتی، میگی دست این شیعه امیرالمؤمنین رو میگیرم، کمکش میکنم، جوانش تو ازدواج نمونه، نمیدونم مشکل مسکنش رو خدایا کمک کن بتونم براش حل کنم، این وظیفه است؟ مگه این وظیفه فقط تو مسائل مالیه، تو مسائل معنوی نیست؟ این شیعه امام زمان مشکل خودپسندی داره، فقرش فقر خودپسندیه. این شیعه امام زمان مشکلش مشکل خودخواهیه. این شیعه امام زمان مشکلش مشکل حسده. این شیعه خب کمک کنیم. دست هم دیگه رو بگیریم. اینم از غنای خودت فقر او رو برطرف کن. اینا ارزشه. لذا کسی که جاوز عقله نفسه الامارت به سو بالجهد، کوشش میخواد، زحمت میخواد، ولی استکانه افتادگی، ولی خضوع نیازمندی و فقر و خضوع خاشع بودن، الا بساط خدمت الله، در مسیر خدمت به الله که مظهر خدمت به الله دستگیری بندگان خداست، خشوع داشته باشه، استکان. آقا من بودم که این همه خدمت به شما کردم، نه این نه، میگه بالجهد ول استکانت ول خضوع، طلبم نداشته باشه. گفت صدقه با دست راست میدی، دست چپ نفهمه. یعنی چی؟ اصلا جوری برخورد بکنیم که امام سجاد علیه السلام عموزاده هایی داشتن توی فامیلاشون از بنی هاشم توی مدینه، وضع مالیش بد بود، یه مقداری به یکی از اطرافیاشون میداد، ماهیانه ببرید یا باشه که در خونش نذارید بفهمه من دادم، چون ممکنه خجالت بکشه. اون پیک میرفت برمیگشت میومد خدمت امام سجاد، آقا اجازه بدید بگم، چون ایشون از شما دلخوره، من هر وقت اینا رو میبرم بهش میدم از من تشکر میکنه، از شما گله میکنه، میگه شما به من میرسید، پسر عموم امام سجاد به من نمیرسه. حضرت فرمودن عیب نداره، من که خود خجالت بکشه اون رنجش بیشتره. خب امام میدونه، بعد خواهد فهمید، بعد از شهادت حضرت فهمید عجب اینا همه کار امام سجاد بوده، بحث من نیست، بذار کار بنده خدا را بیفته و خجالت هم نکشه. بذارید این آقا در بنده در امریکا شخصی رو دیدم، به دوستان گفتم، یکی از مراکز اسلامی شیعای یه منطقه از امریکا، یه آدم نسبتاً متمول ایرانی که خیلی هم متدین و علاقمنده، او به من نگفت، دیگران گفتن، ایشون وقتی فهمیدن که من فهمیدم با اون دیگران اعتراض کردن که چرا گذاشتید، اونا به من گفت چرا گذاشتید فلانی بفهمه، اونا به من گفتن ماه رمضان در پیش بود، خب بالاخره یه عده ایرانی هم اونجاها وضع مالیشون خوب نبود، نیازمند بودن، مشکلاتی داشتن، همه جا پیدا میشن. خب این بنده خدا اومده بود برنج و روغن و امکانات و وسیله و اینا تهیه کرده بود، بعد در آستانه ماه رمضان به عنوان هدیه این مرکز میبردن در خونه افراد میدادن، گاهی نیرو کم بود خودش با لباس مبدل میبرد در این خونه ها، میگفت من راننده فلان مرکزم، منو فرستادن که اینو بیارم خدمت شما بدم. بعد اونها اومده بودن مرکز، دیده بودن این همه کاره این مرکز، گفتن این که میگفت راننده ام، اینجوری بد رو شده بود مثلا. آقا گوشه و کنار عالم پیدا میشن ها، دارن کار میکنن. وقت من تو حسینیه حاجیان جس میگیرم، بنده تفسیر قرآن میگم، حدیث میخونم، اخلاق میگم، ببین رو حرف من دارن حرف میزنن، منو تحویل نمیگیرن، از سابقون از سابقون اولاکل مقربون، من از اولین روز حسینیه حاجیان اینجا بودم. آقا بشکنیم تو رو خدای حرفا رو، حیفه، به خدا شیطانه، باید رشد کنیم، باید دست بندگان اول خودمونو درست کنیم، بعد بقیه رو بگیریم. ولا حجاب، این فوز عظیمه، حالا ولا حجاب ازلم و اوحش، الله اکبر از این عبارت، حجابی ظلمانی تر، تاریک تر، وحشتناک تر بین العبد و بین الله تعالی، من از چی؟ ولا حجابه، هیچ حجابی ازلم و اوحشه، ظلمانی تر، تاریک تر، تیره تر و اوحشه، وحشتناک تر بین العبد و بین الله تعالی من النفس و الهوا. امام صادق می‌فرمه از همین نفس و از همین هوا این سخت ترینه، تا خود نشکنی به جایی نمیرسی. که داشتم اون عبارت رو عرض میکردم که مقام رضای الهی گفت برسی به هر جا میرسی، مقام رضای الهی هم گفت جاهد لله نفسه و هواه، چون من ازلم و اوهش، چی؟ حجابی بین العبد و بین الله من النفس و الهوا، و لیس لقتلهما و قطعهما سلاح و آلتون مثلو، الله اکبر دقت کنید، هیچ اسلحه‌ای، سلاحی برای قتل، کشتن این دوتا، ببینید در اخلاق میگن تزکیه نفس، در عرفان میگن تزهیه نفس. قبلا گفتم تزکیه پاکسازیه، تزهیه کشتنه. هوای نفسو بکش، قلع و غم کن، این صحبت تزهیه نفسه. و لیس لقتلهما و قطعهما سلاحون، اسلحه ای نیست برای قتل این دوتا، کدام؟ نفس و هوای نفس. و قطعهما، بریدنش، از بین بردنش. و آلتون، هیچ ابزاری نیست، مثل، مثل چی؟ الافتقار الى الله سبحانه و الخشوع و الجوع و الزماء بالنهار و السحر باللیل. عجب اینا ریه، الله اکبر. ببینید یک چی، افتقار الى الله، خدایا بیچارم، خدایا واماندم، خدایا ذلیلم، چقدر سفارش کردن در قنوع سجده هی بگید الهی عبیدک بفنائک، حقیرک بفنائک، مسکینک بفنائک، ذلیلک بفنائک، هی تکرار کنیم. بابا ننازیم، ما بگیم هیچ، بر مبنای این افتقار، این فقر، بعد والخشوع. آقا نسبت به بندگان چقدر روایت داریم، همه تون میدونید، من دارم یادآوری میکنم، چقدر روایت داریم مؤمن نیست مگر اون که هر کیو میبینه فکر کنه از خودش بهتره. قبول دارید این روایت، شنیدید یا نه؟ خب ممکنه برای بعضی ها اشکال درست بشه. خدا رحمت کنه مرحوم فلسفی رو، تلویزیون گذاشت یه بار، چون 10-15 سال قبل، آخرین سخنرانی فلسفی توی یه جمعی 10-20 دقیقه، همم روحانی بودن، توی مجلسی تهران بود، کجا بود، روحانیان نشسته بودن، به فلسفی گفتن منبر برو، دیگه پیرمرد شده بود، رمقم نداشت، گفت این آخرین سخنرانیمه، دیگه نمیتونم، شاید دیگه بعد از این منبر نرم، و همینم بود. گفت نتیجه 70-80 سال عمرمو میخوام بگم. خیلی حرفا. خب فلسفی آدمی بود که منبرهای زیادی رفت، سخنرانی ها کرد، در محضر خیلی از مراجع منبر رفته بود، کشورهای مختلف هم رفته بود، منبر رفته بود، تو آیات و روایات. گفت نتیجه 70-80 سال عمرم و تجربمو میخوام تو یه روایت براتون بیان کنم. تو همین زمینه بود، اینو گفت. گفت حدیث داریم از امام علیه السلام که فرمود اگر یک گناهکار رو دیدی گناهشو بکوب، خودشو نکوب. چرا؟ چون ممکنه او توبه کنه، آمرزیده از دنیا بره، تو عاقبت به خیر نشی، گناهکار از دنیا بری، امکانش نیست. خور تا یه لحظه قبل از توبه گفتی ببین در مقابل امام زمانش ایستاده، حر رو نکوب، عمل حر رو بکوب، چون حر معلوم نیست آخرش چی میشه، آخرش چی شد. اما یه عده دیگه روز عاشورا آخرشون چی شد؟ این خشوع باید تو خون ما بره. من واقعا چه می، آقا من اینقدر روزه میگیرم، اینقدر نماز میخونم، اینقدر پول خرج میکنم، اینقدر خدمت به دین میکنم، اینقدر اینقدر، خب اگر خدایی نکرده دوچار 7 عمل بشم چی؟ همه با باد میره یا نمیره؟ نشد یه عده، طلحه و زبیر چی شدن؟ و خیلی های دیگه چی شدن؟ اما چقدر آدم های بد بودن یه دفعه برگشتن، توبه کردن، آمرزیده شدن، به چه مقاماتی هم رسیدن. فضیل عیاض دزد به کجا رسید؟ بشرا حافی عیاش شهوتران بغداد به کجا رسید؟ چه میدونی بنده خدا بردا چی میشه؟ بله دلم برای این که گناه کرده میسوزه، اما من چی میدونم او از من جلو نیفته. لذا خشوع نمیذاره انسان خودش از بقیه بالاتر ببینه. پس اونی که ما رو به خدا میرسونه طبق بیان حضرت، مثل الافتخار، الافتقار الى الله سبحانه و الخشوع و الجوع، گرسنگی. این گرسنگی همین ریاضت اونجا بود، منو کشون بی اینجا تو بس. آقا یه مقدار باید شکمو خالی نگه داریم، یه روز نهار نخوریم وسط، البته با توجه به شرایط جسمی که یه وقت به کسالت نینجامه میشه حرام، ولی حالا یه روز نهار نخوریم، یه شب شام نخوریم، یه وقت مثلا یه مقداری خودمون رو گرسنه نگه داریم، سر سفره گاهی وقتا خیلی غذای خوشمزه هست، خودمون رو به غذای دیگه سرگرم کنیم. اینا ریاضت میخواد، وگرنه همینجوری نمیشه که آقا. آقا ما همه چیزمون باید اتو کشیده سر جا مرتب. خدا رحمت کنه مرحوم حاجی شجاعی رو، خب اینجا زیاد میومد، خدا ایشون حق به گردن جمع امام داره. یه روزی ایشون گاهی از در خونه ما رد میشد، ولی 12 شب یه زنگ میزد، بیداری بیام، میومد تو میشستیم گاهی با هم توی کتابخونه، گاهی ایشون میخوند ما گوش میکردیم، گاهی ما میخوندیم ایشون گوش میکرد، گاهی با هم در دل میکردیم، گاهی هم عوض میکرد روزه برام بخونه، خدا رحمتش کنه. یه روز اومد گفت که فلانی امروز صبح یه قضیه‌ای برای من اتفاق افتاد، بگم بخندی. گفتم چیه؟ گفت من کنار خیابون یه پیرمردی دیدم، بنده خدا یه کمی معلوم بود سن گذشته ایستاده، من خودم رانندگی میکردم، ماشین نگه داشتم، پیرمرد سوارش تو ماشین که نشست، یه مقدار راهی که با من اومد داشت شرح حال خودشو توضیح میداد. گفت من باز نشستم، کاری الان ندارم، صبح که پا میشم اول باید اینقدر مثلا ورزش کنم، بعد اینقدر مثلا دوش بگیرم، بعد بیام صبونمو اینقدر وقت بذارم مثلا اینجوری صبونه بخورم، بعد بیام برم توی درمانگاه محله یه بار فشار خون منو بگیرن، یه بار فلان کنن. دیدم همینجور که داره توضیح میده این صبح تا غروب فقط به فکره. گفتم که ببخشید این کارهایی که شما میگید پدرت همون بازنشسته میکنه، آدمی که زندگی داره نمیتونه این کارا رو، صبح تا غروب فقط فکر اینم، از صبح تا ظهر مقدمات صبحونه و چک کردن تا بشه ظهر، ظهر هم نهار خوردن و استراحت و خواب و بعدش هم چی و بعدش هم پارک قدم زدن و اینا، مگه زندگی اینه؟ بعدش هم که تو بهشت هم ما بالاترین جا باید داشته باشیم. فرمود تا فقر الالله، خشوع و الجوع و زماع، تشنگی. بله، یه وقت دادم باید کمخوری و کم نوشیدن و به نهار و سحر به لیل، تشنگی روز رو تحمل کنی، بیداری شب را. گفتن حضرت عیسی مسیح روح مادرشون حضرت مریم رو حاضر کرد، مادر دوست داری برگردی به دنیا؟ گفت به یک جهت بله. گفتن چی؟ گفت شبهای کوتاه تابستان و شب زنده‌داری کنم، روزهای بلند تابستان رو روزه بگیرم. شب کوتاهه ولی شب زنده‌داریش لذت می، روز بلنده روزش. خب اینا ول خشوع ول جوع و زمع به نهار و سحر به لیل، فا این مات صاحبه مات شهیدا، اگه یه همچو فردی مرد این شهید حساب میشه، فرمایش حضرت. و این آشه و استقامه اداه و عاقبته الى رضوان الاکبر، نه تنها رضوان، رضوان اکبر. ولی اگر اینجوری آش زندگی کرد و استقامه، خسته نشد، استادگی کرد. یکی از همین دوستان جمع ما میگفت که بعضی دوستان میدونن، میگفت تو هر بزنگاه خاصی، مثلا فرض کنید دهه محرم برای ماها خوی بزنگاه خاصیه دیگه، هم ایام خاصه هم علال قاعده هممون مشغلمون بیشتر میشه، جلسات، محافل، بحث کردن، عزاداری کردن، یا محرم. هر وقت در آستانه این ایام قرار میگیرم یه مشکلات خاصی برای من پیش میاد، مشکلاتی که بعضیش کمر شکنه و یقین دارم شیطان و ایادی شیطانی عواملش رو بسیج کردن که توفیق منو در این ایام کم کنن. خب اینجا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامه اینجا باید خودشون نشون بده. این که اگر کسی اینجا ایستادگی کرد نلغزید، عاقبت اداه و عاقبته الى رضوان الاکبر، این میتونه به اونجا برسه. و وقت اینا چجوری میشن؟ مرحوم شیخ انصاری شنیدین، خب بگه اعجوبه دنیای فقه و اصول ما شیعه هاست، نوعاً فقها بزرگان علما مراجع به شیخ انصاری میگن خاتم المجتهدین، عنایت دارید. اجتهاد که در فرهنگ اسلامی شیعی ببخشید درش که بسته نشده که، حتی ما باید مجتهد زنده رو پیدا کنیم. چرا میگن خاتم؟ یعنی دیگه بعد از او چی میخواد بگه علما؟ دیگه حرفاشو زده. این کنایه از اینه. انقدر شیخ انصاری بزرگ. یک شخصیتی در زمان مرحوم شیخ انصاری بوده، اهل دزفول، سید صدرالدین محمد موسوی کاشف دزفولی، که ایشون متولد 1174 قمریه و 1258 قمری در دزفول وفات کرده. جنازه‌شو بردن کربلا دفن کردن بین رواق و سن. شاگرد و پیرو حکیم بیدابادی بوده، لذا مدت‌ها در اصفهان شاگردی حکیم بیدابادی رو کرده. شرایط حکیم بیدابادی رو که جمع ما میدونن کی بوده و چه بزرگی تو تخت فولاد اصفهان. من هر وقت موفق بشم از جمله قبوری که حتما باید برم سر قبرش حکیم بیدابادیه و ادعی. حالا ایشون از شاگردای حکیم بیدابادیه، خیلی هم تحت تأثیر حکیم بیدابادی بوده. شیخ انصاری، اینی که من میگم از حق الحقیقه لارباب طریقه، در این کتاب نقل میکنه که شیخ انصاری وقتی اون جلسه گفتم اومدن پیش نراقین، 8 سال موندن و اون اشعاری که ایشون بعد سید بحرالعلوم برای ملا احمد نراقی میگه، ملا احمد نراقی ملا مهدی نراقی برای ایشون میگه، که جلسه قبل گفتم برات. حالا این شیخ انصاری که داشت میرفت نجف برای ادامه تحصیل، اومد در خانه این سید صدرالدین محمد موسوی کاشف دزفولی در زد. خادمش اومد دم در، گفت به آقا بگید من شیخ انصاری اومدم، میخوام آقا رو ببینم. خادم رفت تو، چی شد قضایا، چیزی پیش اومد، کاری یادش رفت. یه ساعت طول کشید، شیخ 1 ساعت بیرون تو آفتاب مون. نگو ول کن آقا، دره که اینا ما رو معطل کردم، میرم. شیخ تو آفتاب مون. بعد از 1 ساعت خادم یادش اومد، اومد به مرحوم سید گفت آش مرتضی دم در بود. مرحوم شیخ سید دوید اومد دم در، دید که آقای شیخ مرتضی انصاری دم در ایستاده تو آفتاب. عبارت رو دقت کن، اول برگشت گفت که آیا شیخ مرتضی ببخشید، این آقا یادش رفته به من بگه، من گناهی ندارم، ولی حالا که 1 ساعت این گرمای آفتاب رو تحمل کردید، من دعا میکنم که خداوند تو را در عالم آفتابی کند. که خود شیخ مرتضی میگه دعای سید بود من به این توفیقات رسیدم. بعد گفت که استاد اینا مهم نیست، من اومدم عازم نجفم، به من دستور ذکر و فکر بدید. مرحوم سید فرمودن چون به قصد تحصیل عازم نجف اشرف هستید، ادامه تحصیل خود یک نوع عبادت است. ضمناً اطمینان داشته باشید که به وسیله حسید علی شوشتری که او از ماست، به این فیض معنوی نائل خواهید شد. که میدونید شیخ مرتضی وقتی که شیخ مرتضی انصاری در نجف وقتی که درس میگفت، سید علی شوشتری پای درس فقهش مینشست، ایشون پای درس اخلاقش، که ملا حسین قلی هم از همونجا پایده. میگه تو برو، سید علی میاد. یعنی چی؟ شمایی که 1 ساعت تو این آفتاب تحمل میکنی، اعتراض نمیکنی، حالا در حالت عادی آقا منو تحویل نگیره، آقا من خودم کسی هم، ببین چوری بابا، حالا یک مشکلی پیش اومده، یک قضایایی بوده، ولی با وجود این با تواضع میگه منو دعا کن، به من ذکر بگو، به من فکر یاد بده، میگه من دعا کردم، تو هم برو. میان دستو میگیرن. چرا؟ چون افتاده ای. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. این افتادگی رو ما باید با عادت دادن خودمون به ریاضت شروع کنیم، که این ریاضت هم در مرحله اول این ستایی که امشب گفتم جنبندی میکنم. 1، از شکم شروع کنیم. مبادا چیزی را بخوری که بدان اشتها نداری. تا گرسنه نشدی چیزی نخور، غذا با نام خدا و حلال و کم بخور. اما دوم، اینو اجازه بدید دیگه بمانه برای جلسه بعد انشاءالله. خدایا خب در ایام عید قدیر ولادت امام هادیه، ایام ایام خاصیه، اولیا و بزرگان در محضر، حالا من چون اینو آورده بودم بذارید این چون ممکنه جلسه بعد یادم بره این دفتر رو بیارم، این چند تا روایت از امیرالمومنین هم براتون در خصوص ریاضت که گفتم بخونم بعد دعا کنم. این روایات از کتاب قرر هر 4-5 تا صفحه 238 از امیرالمومنین علیه السلام. از شریعت و ریاضت و نفس، مقید شدن به شریعت، این خودش ریاضت نفس، آداب شرعی رو دقیقا پایبند بشیم. آفت و ریاضه غلبت العاده، چه چیزی آفت ریاضته؟ یه عادتهایی کردیم نمیذاره بشکنیم عادتو، عادتو باید شکست. للعاقله فی کل عمل ارتیاز، عاقل برای هر کاری باید ریاضت بکشه، هر کاری. لقاح و ریاضه دراست الحکمه و غلبت العاده، ثمره ریاضت، میوه ریاضت آموختن حکمت و غلبه بر عادته. لا تنجح ریاضه الا فی نفس یقظه، ریاضت در نفسی که بیدار نیست سودی نمیرسونه، وگرنه 10 سال 20 سال ریاض، ولی نفس باید بیاد، این اون شرط های بعدیش باید بیاد، علم و دانش و معرفت که حالا بعد انشالله عرض میکنم. خدایا میگن حاتم طائی خب معروفه دیگه، سفره پهن میکرد و اطعام میکرد و به افراد رسیدگی میکرد. یه بنده خدای جولیده خیلی فقیر بیچاره اومد در خونه حاتم و فوری تحویلش گرفتن. بفرمایید پذیرایی مفصلی ازش کردن. سیر شدی آقا جون؟ بله. خب میخوای تشریف ببری؟ گفت من میخوام برم، ولی من با لباس مندرس پاره اومدم اینجا، اون عیب نبود، با لباس پاره از اینجا برم برای تو عیبه. میگن از کجا اومدی؟ میگم از در خونه حاتم. میگن در خونه حاتم رفتی اینجوری تو رو بیرون کرد؟ حاتم طائی خندید گفت لباس خوب بهش بپوشونی. حالا میخوام بگم یا امیرالمومنین، دوستانی اومدن با من خداحافظی کردن برن نجف، من بارها اینو گفتم، شاید تو شما هم بودین، گفتم اگه به من قول میدید پیغام منو اینجوری به امیرالمومنین برسونید بهتون میگم. همون دم در که رسیدید فقط از طرف من اینو به مولا بگید، من هیچی دیگه نمیخوام، و اگر نه نمیگم بهتون. تعارفم نکن. چیه؟ گفتم به مولا بگید آقا اگر یه کریمی، یه بزرگی، یه سگی تو خونش داره، یه مقدار دم در خونش که این سگو بسته، زنجیر کرده، قضا برای این سگ گذاشته، 4 تا سگ ولگرد میبینن اینجا قضاست، میان دور این سگ، کریم اون سگا رو دور میکنه، میگه حالا اینا مهمونای سگ منن، لذا معمولا میگه کم قضا بیشتر بریزی، چند تا سگم اومده ولگرد، بذار اینام سیر بشن. از قول من به امیرالمومنین بگید یا علی من اون سگ ولگردیم که دوره بر سگای در خانه شما میگردم، اگر شما با اون سگ ها عنایت میکنی میشه این سگ ولگردم دور کنی. لذا ایام ولادت امیر، ایام قدیر و ولایت امیرالمومنین میگیم یا علی دلمون میخواد آدم شیم، دلمون میخواد رشد کنیم، شیطان نمیذاره، نفس اماره نمیذاره، شرایط گوناگون اجتماعی نمیذاره، اما شما کریمید، شما بزرگید، شما امشب دست ما رو بگیرید. یا علی یه قسم میخوام بدم شما رو، میدونم دیگه مگه بر مبنای این قسم میشه علی نظر عنایتش رو برداره، شما رو به جان فاطمه زهرا نه تنترش بکنم سخته، ولی میگم شما رو به پهلوی شکسته فاطمه زهرا یه نظری به ما بکن، دیگه موهامون سفید شد، پاهامون دیگه نزدیک داره به طرف لب گور میره، دیگه پیری داره غلبه میکنه، دیگه دلمون میخواد آدم شی، دیگه دلمون میخواد اصلاح بشه امور، شما رو به حق فاطمه زهرا نظر عنایتی به ما بفرمایید. خدایا به عظمت امیرالمومنین قسمت میدهیم ما را دست خالی از این محفل بیرون مران، اموات و ذبی حقوق من، روح مرحوم حاجی حاجیان، حاج خانم حاجیان، از سائه مشمول عنایات خاصه خودت قرار بده. خدایا به حق امیر المؤمنین شیعیان عراق و سوریه را از شر داعشی ها نجات عنایت بفرما. دعا کنید این ایام خیلی بد جوری این ظالمین نقشه کشیدن و شیعه ها در خطرن. خدایا شیعه ها رو در دنیا سربلند بگردان. و السلام علیکم و رحمت.